أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
امروز یه دونه حدیث از پیغمبر بزرگوار اسلام براتون میخونم. حدیث بسیار ارزشمند و بسیار آموزنده است برای سمت و سویی که ما تو جلسه همون داریم. یه صلواتی ختم بفرمید. فکر میکنم به احتمال قوی حدیث رو نشنیده باشید، چون تو جوامع حدیثی که تو دسترس اکثریت نیست. این حدیث رو من از ابن فهد حلی رضوان الله تعالی علیه نقل میکنم که از برجستگان شیعه در دوران غیبت، بسیار انسان عارف و عظیم القدری است. شاید همتای او بیش از دو سه تا در طول این تاریخ دوران غیبت نبوده. ابن فهد حلی کتابای متعددی داره، مثل عدت الدائی که دیگه خیلی معروفه که آداب دعا و نیایشه و ترجمه هم شده عدت الدائی به زبان فارسی. یک کتابی داره به نام التحسین فی صفات العارفین، کتاب تحسین در وصف عارفان. این حدیث رو من از اونجا براتون نقل میکنم. اینه که عرض کردم به احتمال قوی حدیث رو برخورد نکردید بهش. خود کتاب تحسین رو هم، این کتاب مفصلی نیست، این رساله ایست. التحسین فی صفات العارفین، نمیدونم به زبان فارسی تا حالا ترجمه شده باشه یا نه، تا حالا برخورد نکردم به ترجمه از این کتاب. به هر حال حدیث بسیار آموزنده است برای اهل سلوک و اهل طریقت، از پیغمبر بزرگوار اسلام. حالا حدیث رو میخونم و ترجمه میکنم، انشاءالله شما با علاقه بشنوید و فرا بگیرید که من هم شوق ادامه دادن رو از دست ندم. سعید ابن عمرو راوی این حدیث، سعید ابن عمرو ابن زید ابن عمرو ابن نفیل. حدیث اینجوری شروع میشه: سعید ابن عمرو قال سمعت النبی یقول و اقبل علی اسامه ابن زید. این سعید ابن عمرو میگه من شنیدم که پیغمبر اکرم میفرمود، در حالی که رو کرده بودند حضرت به اسامه ابن زید. اسامه پسر زید ابن حارثه، پسرخوانده پیامبر است. ماجرای زید رو عرض کردم خدمتون. زید که پسرخوانده پیامبر بود، به مدارج بلندی از عرفان و معنویت رسید. اون حدیث معروف رو همتون شنیدید بارها و بارها که پیغمبر اکرم در مسجد النبی بعد از اینکه نماز صبح رو امامت کردند و همه حضار نماز رو در میت پیغمبر اکرم خوندن، حضرت روشون رو برگردوندن به حضار و در بین جمع حاضران و نمازگزاران یک جوانی با یه حال آشفته روحانی و معنوی رو دیدند که از او پرسیدند که ای جوان، کیف اصبحت، چگونه صبح کردی، در چه حالی به سر میبری؟ عرضه داشت که اصبحت و علی یقین یا اصبحت و موقنن، در حالی صبح کردم که در مرتبه یقینم، اهل یقینم. حضرت فرمودند فما علامت و یقینک، علامت یقین تو چیست؟ بعد او شروع کرد به توضیح دادن که صدای زفیر جهنم رو با گوشم میشنوم، صحنه های قیامت رو میبینم، تو همین مجلس بهشتیان رو در بهشت و دوزخیان رو در دوزخ مشاهده میکنم، که ماجرای مفصلی داره و توی متون عرفانی هم چه به نظم چه به نثر این ماجرا کرارن مطرح شده. حالا زید ابن حارثه پسر خوانده پیامبر، که اول غلام پیغمبر بود و پیغمبر آزادش کردند و چون پدر و مادر متعینی داشت، مشرک بودن، آمدن که زید رو بخرن از پیغمبر. پیغمبر فرمودن نه، نیازی به خریدن از من نیست، من او آزادش میکنم، اگه میخواد بیاد با شما برگرده. پیغمبر او رو آزاد کردن، ولی او به هیچ قیمتی حاضر نشد از پیغمبر اکرم جدا بشه و گفت من افتخار غلامی شما رو بر بودن در کنار پدر و مادر مقتدر و ثروتمندم ترجیح میدم، و موند و پیغمبر اکرم او رو پسرخوانده خودشون کردن و این انسان در مکتب پیغمبر اکرم به مدارج بلند معنوی و عرفانی رسید. حالا این روایتی که الان میخونم، این حدیث نشون دهنده اینه که پسر او اسامه ابن زید هم که سن زیادی نداشت اسامه، یعنی همون سالی که پیغمبر اکرم از دنیا رفتن روزهای پایانی عمر حضرت بود که حضرت همین اسامه ابن زید رو به فرماندهی لشکر تعیین کردن، چون زید ابن حارثه در جنگ موته به شهادت رسیده بود 2 سال قبلش و اسامه پسر او رو به فرماندهی لشکر گماردن و سپاهی رو دستور دادن به جبهه روم برن که اون روز کشور روم تعرضاتی رو به نقاط مرزی جهان اسلام شروع کرده بود که ماجرای مفصلی داره دیگه. خواستن سران فتنه رو هم از مدینه خارج کنن تا بعد از رحلتشون انتقال قدرت به امیرالمؤمنین با مانعی مواجه نباشه، که حالا اونا هم تمرد کردند و نرفتند و پیغمبر اکرم اونها رو نفرین کردند. علی ای حال اسامه سن کمی داشت، سن بسیار کمی داشت و لذا مورد اعتراض قرار گرفت پیغمبر اکرم که یه نوجوان رو شما بر پیرمردهای صحابه فرماندهی دادید، که بعد پیغمبر اکرم هم ناراحت شدند و به مسجد آمدند با همون حال بسیار نامساعدی که در اثر بیماری داشتند و روزهای آخر عمرشون رو به سر می بردن و صحبت تندی با معترضین کردن. بماند حالا میخوام وارد تاریخ نشم، حدیث رو میخواییم بخونیم. عرضم این بود که این اسامه یه نوجوانه، یعنی شاید اون موقعی که پیغمبر اکرم دارن از دنیا میرن 16-17 سالش بیشتر نباشه و حالا این نوجوان رو ببینید تو چه فضایی بوده که پیغمبر اکرم چه مطالبی رو دارن بهش میگن. پس حدیث این بود که سمعت النبی یقول و اقبل علی اسامه ابن زید، سعید ابن عمرو میگه شنیدم پیغمبر اکرم میفرمود در حالی که رو کرده بود حضرت به اسامه ابن زید، فقال یا اسامه علیک به طریق الحق. پیغمبر اکرم فرمودن ای اسامه بر تو باد بر طی طریق حق سلوک در مسیر حق متعال، سلوک الی الله. علیکه به طریق الحق، یعنی اهل طریقت باش، راه حق رو طی بکن و سلوک الالله بکن. و ایاکه ان تختلج دونه به زهرت رغبات دنیا و قذارت نعیمها و باعد سرورها و زائل عیشها. بر حذر باش از اینکه از طریق و از سلوک و از مسیر سلوک الالله خارج بشی در اثر جذابیت ها و لذائز دنیوی و خوشی های نعمت های دنیوی و شادی های ناپایدار و نابود شونده دنیا و عیش زائل دنیوی، نکنه تحت تأثیر اینها پای از مسیر سلوک الالله و طی طریق حق بیرون بگذاری. فقال اسامه یا رسول الله ما ایسر و ما یقطع بهی ذالکت طریق، که البته نسخه بدلش هم ما ینقطع بهی ذالکت طریقه. اسامه عرض کرد یا رسول الله ساده ترین شیوه ای که می شود این طریق سلوک الالله و طریقت حق رو طی کرد چه مسیریست، چگونه می توان سهل ترین روش این راه رو طی کرد؟ قال صلی الله علیه و آله و سلم، پیغمبر اکرم فرمودند به اسامه از سحر و دائم، اینا دستورات سلوکی است، فرمودن اول پیوسته شب زنده دار باشی، یعنی شبها رو تا به صبح نخواب، بخشی از شب رو بیدار باش. سالک الالله اهل خواب تمام شب نیست، همونطور که خود پیغمبر رو قرآن کریم فرمود قم اللیل الا قلیلا، سالکی هم که مسیر سلوک رو به اقتدای رسول اکرم میخواد طی بکنه آدمی نیست که شبها رو تا به صبح بخوابه در بستر. فرمودن شب زنده‌داری دائم اولین دستور، و زمع و فل حواجر، دوم تشنگی در گرما، در فصل گرما در روزهای داغ روزدار باش، تشنگی رو تحمل کن، اینم دستور دوم. و کف و نفس عن الشهوات، سومین دستور بازداشتن نفس خیشتن از لذائذ، این که انسان رفاه طلب نباشه، لذت طلب نباشد، لذت جو نباشد، معتاد به لذائذ نباشد، ناز پرورد تنعم نباشد، و ترک اتباع الهوا. چهارم، پیروی از هوا و هوس رو هم باید ترک بکنی اسامه، اگه میخوای به سادگی و سهولت و سرعت به مقصد برسی در سلوک الالله. تبعیت و پیروی از هوای نفس رو رها کن و ترک کن. و اجتناب و ابناء دنیا، با فرزندان دنیا هم نشین نباش، از اونها کناره بگیر. کسانی که فرزند دنیا هستند، نه کسی که زنده است، کسی که با دنیا طلبی زندگی میکنه، معبودش دنیاست، معشوقش دنیاست، همه فکرش، ذکرش، سخنش، همتش، تلاشش، آرزوش، آرمانش، همه مصروف در دنیاست، اینا فرزندان دنیا هستند. فرمودن از همنشینی با اینها هم اجتناب باید بکنی. نشستن با اونها دل رو میمیرانه، نشستن با اونها دنیا رو برای انسان جلوه میدهد و انسان رو مبتلای به دنیا دوستی و دنیا پرستی میکند، که با سلوک الالله و رفتن در مسیر توحید تعارض کلی داره. یا اسامه علیک بالصوم، اسامه بر تو باد به روزه داشتن، فانه قربتن الالله، چرا که سبب نزدیکی به خدای متعال است روزه. و لیس شیئن اطیب عند الله من ریح فم صائم ترک الطعام و الشراب لله رب العالمین، و هیچ چیزی نزد خدای متعال نیکوتر، خوبتر از بوی دهان روزداری که خوردن و آشامیدن رو برای خدایی که پروردگار جهانیان است ترک کرده، هیچ چیزی از بوی دهان او خوشبوتر و نیکوتر نیست. خب میدونید انسان وقتی که روزه میگیره نمیخوره، نمیاشامه، دهان آدم طبیعتاً یه مقدار ممکنه بویی داشته باشه که صورت ظاهرش خوشایند نیست برای اهل طبیعت و اهل ظاهر، اما پیغمبر اکرم فرمودن همون بوی دهان انسان روزدار از همه عطرها برای خدا خوشبوتر و معطرتر است. ملیس شیء اطیب عند الله من ریح فم صائم ترک الطعام و الشراب لله رب العالمین، و آثر الله علی ما سباه و به تا آخرته به دنیا. روزداری که خوردن و آشامیدن رو برای خدا که پروردگار جهانیان است ترک گفته و خدا رو بر هر چه که غیر اوست برگزیده و ترجیح داده و آخرت خودش رو با خرج کردن دنیا خریده، هزینه کرده از دنیاش برای به دست آوردن آخرت. چنین صائم و چنین روزداری باش ای اسامه، اگر میخوای سریع به نتیجه برسی. فان استطعت ان یأتیک الموت و انت جائعون و کبدک ظمآنون ففعل، فانک تنال بذلک اشرف المنازل و تحل مع الابرار و شهداء و صالحین. پس ای اسامه، اگر می توانی کاری بکنی که وقتی که مرگ به سوی تو می آید، در آستانه مرگ قرار می گیری، در حالی بمیری که گرسنه باشی، شکم سیر نداشته باشی و جگر گداخته ای داشته باشی از گرما و آتش و تشنگی، اگر میتونی این کار رو بکنی ففعل، چنین کاری رو بکن، سعی کن اینجوری باشی. چرا؟ فانک تنال بذلک، چرا که با همین کار تو میتونی نائل بشی به شریفترین منازل و مراتب کمال و همراه با نیکان و شاهدان و صالحان در واقع جا بگیری، در کنار اونها در جهان آخرت هم منزل اونها بشی، اگر در موقع جان دادن روزدار باشی و شکم گرسنه و کبد گداخته داشته باشی. پس این دستور روزه. بعد حضرت فرمودن یا اسامه علیک بالسجود، ای اسامه بر تو باد به سجده. فانه اقرب ما یکون العبد من ربه اذا کان ساجدا، چرا که نزدیکترین حالت بنده به پروردگارش وقتی است که در سجده قرار داره. و ما من عبد سجد لله سجده الا كتب الله له بها حسنه و محا عنه سیئه و رفع له بها درجه و اقبل الله علیه به وجهه و باها بهی ملائکته. و هیچ بنده ای نیست که یک سجده برای خدا انجام بده مگر اینکه خدای متعال در قبال اون یک سجده حسنه ای در نامه عمل او می نویسد، سیئه ای رو از نامه عمل او پاک می کنه و محو می کنه، مرتبه ای به درجات کمال او می افزاید و خدای متعال توجه به این بنده می کند، اون بنده رو مورد عنایت و توجه خود قرار می دهد و به این بنده بر ملائکه مباهات و فخر می کند که من چنین بنده ای دارم. سومین، یا اسامه علیک بالصلات، اول صوم بود بعد سجده بود، حالا سومی صلات. ای اسامه بر تو باد به نماز، اهتمام به نماز. فانها افضل اعمال العباد یا من افضل اعمال العباد، هر دو جور روایت شده، چرا که نماز برترین اعمال بندگان است یا از برترین اعمال بندگان است. لان الصلاه راس الدين و عموده و ذروه و سنامه، چرا که نماز سر بدن دین است، همونطور که بدن شریفترین نقطش سرشه، همونطور دین شریفترین نقطش نمازه. رأس دین است، سر دین است نماز. و عموده مایه برپایی دین است، عمود خیمه دین است. و ذروت و سنامه و رکن مرتفع و بلند دین است نماز. و احذر یا اسامه دعاء عباد الله الذين انهكوا الابدان و صاحب الاحزان و ازال اللحوم و اذاب الشحوم و اذمع الكبود و احرق الجلود بالارياح و السمائم حتى غشيت منهم الابصار شوقا الى الواحد القهار. بعد حضرت فرمودن ای اسامه خیلی بترس، خیلی بپرهیز از دعای بندگان خدا، اون عباد حقیقی خدای متعال که به بدنهای خودشون فشار آوردن در مسیر طاعت و بندگی حق و با حزن و اندوه مصاحب شدند و گوشت بدن خودشون رو زائل کردند و آب کردند، پیها و چربیهای خودشون رو آب کردند، لاغرندام شدند، به جگر خودشون گداختگی رو تحمیل کردن، جگر گداخته ای داشتند و تشنگی کشیدن و پوست بدن خودشون رو در معرض تند بادها و بادهای گزنده و سمی قرار دادن تا کار به جایی رسید که حتی غشیت منهم الابصار، اینقدر اینها در واقع تکیده شدند، اینقدر لاغر شدند و رنجور شدند که چشمها دیگه اونها رو ندید، حتی غشیت منهم الابصار، یعنی یا اینقدر دیگه کم اهمیت تلقی شدن که کسی بهشون نگاه نمی کرد، یا نه اصلا در جمع که بودن کسی اونها رو نمی دید، کسی نمی دانست اونها کیا هستن، کسی اهمیتی به بودن اونها نمی داد. این همه سختی رو تحمل کردن، چرا؟ شوقن الالواحد القهار، به خاطر اشتیاقی که به خدای واحد قهار داشتند. از دعای اینها خیلی بترس، نکنه کاری کنی که دعای اونها علیه تو به آسمان بره. فإن الله إذا نظر إليهم باها بهم الملائكه و غشاهم بالرحمه. چنین عباد و بندگانی وقتی خدای متعال نظر میکند به اونها، به ملائکه به خاطر اونها فخر میفروشه خدا و مباهات میکنه و این بندگان رو زیر پوشش رحمت خودش قرار میده خدا و میپوشونه اونها رو با رحمت خودش. به هم یدفع الله الزلازل والفتن، به برکت وجود چنین بندگانی خدا زلزله ها رو و فتنه ها رو از شهرها و دیارها و جوامع دور میکنه و دفع میکنه. ثم بکا رسول الله حتی علا بکاؤه و اشتد نحیبه و زفیره و شهیقه. بعد از این جملات پیغمبر اکرم شروع کردن به گریستن و اینقدر گریه حضرت بالا گرفت و شدید شد صدای گریه حضرت و اون ناله های سوزناک حضرت و حالت شهقه و صیحه حضرت در اثر این گریه ها اونقدر شدید شد که وهاب القوم ان یکلموه، که اطرافیان اصلا ترسیدن با پیغمبر حرف بزنن تو اون حالت. فظنوا انه لامر قد حدث من السماء، و گمان کردن یه چیزی، یه خبری از آسمان برای پیغمبر آمده که در اثر او چنین آشفته و گریان شده پیغمبر. ثم انه رفع راسه فتنفس السعداء، بعد از مقدار گریه جانسوز پیغمبر سرشون رو بلند کردن و یه نفس سختی کشیدن، مثل کسی که به ارتفاعات صعود میکنه و اونجا دیگه اکسیژن کافی نیست یا فشار جوریست که نمیتونه به راحتی نفس بکشه، یه نفس اینجوری با سختی نفس کشیدن به سنگینی. ثم قال اوه اوه بؤسا لهذه الامه ما ضای القوم هم من اطاع الله کیف یتردون و یزربون و یکذبون من اجل انهم اطاع الله فازلوهم بطاعت الله. پیغمبر اکرم فرمودن اف اف بدا به این امت، چه میرسد از دست این امت بر سر کسانی که در راه طاعت و بندگی خدا دارن قدم میزنن. چگونه این بندگان صالح و عباد برجسته خدا رو تردشون میکنن، چگونه مورد ضرب و آسیبشون قرار میدن و چگونه اونها رو تکذیب میکنن به خاطر اینکه اینها طاعت خدا به جا آوردن، اینها جرمی مرتکب نشدن، به جرم بندگی حضرت حق تهمت بهشون میزنن، آسیب بهشون میرسونن، از جامعه طرد و منزویشون میکنن. فازلوهم بطاعت الله، اینها رو به جرم طاعت و بندگی خدا به خاری میکشانند و خارشون میکنن. بعد حضرت فرمودن الا لا تقوم الساعت حتی یقبض الناس من اطاع الله و یحبون من عصى الله. فرمودن قیامت برپا نمی شود مگر اینکه قبل از قیامت شرایط امت به جایی می رسد که کسی که اطاعت خدا می کند، اهل طاعت و بندگی است، مورد بغض و کینه مردم واقع می شه و کسانی که اهل معصیت و گناهند اینها مورد محبت و علاقه و دوستی مردم واقع میشن. ظاهرا عمر هم اونجا حضور داشته. فقال عمر یا رسول الله و الناس یومئذن علی الاسلام. عمر سوال کرد که یا رسول الله، تو این شرایطی که مردم با اولیاء خدا اونگونه میکنند و اهل طاعت خدا رو مورد بغض و کینه قرار میدن، اهل معصیت رو دوست میدارند و بهشون عشق میورزند، تو چنین شرایطی مردم مسلمانن در اون موقع؟ و الناس یومئذن علی الاسلام. قال صلی الله علیه و آله و سلم و عین الاسلام یومئذن یا عمر. پیغمبر اکرم فرمودن کدوم اسلام؟ کجا اسلام دیگه؟ چه اسلامی باقی میمونه در اون شرایط؟ حقیقت اسلام نیست، ادعای مسلمانی و امت رسول الله بودن هست، اما کو حقیقت اسلام؟ چه اسلامی؟ کجا اسلامه اون روز؟ المسلمو یا ان المسلمه، هر دو جور روایت شده، یومئذن کل غریب شرید، مسلمان حقیقی در اون روزگار مثل فرد غریب رانده شده ایست، هیچ جا جا نداره، هیچ جا تحویلش نمیگیرن، مثل یه آدم بی کسی که هیچ جا پناهگاهی نداره و هیچ آشنایی نداره. زاکه یا زالک الزمان یذهب فیه الاسلام ولا یبقى الا اسمه و یندرس فیه القرآن ولا یبقى الا رسمه. در اون زمان و روزگار اسلام از بین میره و از اسلام چیزی جز نام اسلام باقی نمیماند و قرآن هم از بین میره و از قرآن چیزی جز خطوط نوشته شده بر کاغذ باقی نمیمانه. نه حقیقت اسلام خبریست نه حقیقت قرآن. فقال عمر یا رسول الله و فیما یکذبون من اتا الله و یطردونهم و یعذبونهم. عمر گفت یا رسول الله، آخه به چه جرمی کسانی رو که طاعت خدا به جا میارن اینها رو تکذیب میکنن، مردم میگن اینا بدن، اینا منحرفن، اینا دروغگوان، اینا خلاف اسلام دارن حرکت میکنن، به چه جرمی آخه این نسبت رو بهشون میدن؟ به چه جرمی اینها رو تردشون میکنن؟ به چه جرمی اینها رو مورد آزار و شکنجه و تنبیه و عقوبت و کیفر قرار میدن؟ فقال صلی الله علیه و آله و سلم یا عمر، ترکو یا ترک القوم طریق و رکنو الی الدنیا و رفضوا الاخره و اکلوا الطیبات و لبسوا الثیاب المزینات و خدمهم یا خدمتهم ابناء فارس و روم. پیغمبر اکرم فرمودن ای عمر، مردم اون روزگار طریق بندگی حق رو ترک کردن، دیگه اهل عرفان و معنویت و سلوک و طریق الالله نیستن، و رکنو الالدنیا، میل به دنیا کردن مردم اون زمانه، و رفض الاخره، آخرت رو کنار گذاشتن، اصلا صحبتی از آخرت نیست، اصلا حسابی برای آخرت باز نمی کنن، اصلا بهایی به وجود آخرت نمیدن و تو تصمیم گیری ها و انتخاب ها و رفتارهاشون وجود آخرت هیچ تأثیری نداره. و اکل و طیبات، اینا اهل شکمچرانی و خوردن غذاهای لذیذ، و لبس و ثیاب المزینات، و اهل پوشیدن لباسهای بسیار زینتی اند، و خدمهم یا خدمتهم ابناء فارس و روم، و اینها خادمانشون فرزندان ایران و رومند، فهم یقتذون یا یعیدون، هر دو جور روایت شده، فهم یقتذون یا یعیدون فی طیب الطعام و لذیذ الشراب، و مردم اون روزگار اهل غذاهای خوشبو و لذیذند، یا اهل جمع شدن سر سفره‌های غذاهای لذیذ و نوشیدنی‌های گوارا هستند، و ذکی ریح و عطرهای بسیار خوشبویی رو ازش استفاده می‌کنند. حالا هم ذکی روایت شده، هم ذکی با روزه و هم دال و زال، هر دو جور روایت شده. و مشید یا مشید البنیان، اینها دنبال خانه های خیلی مستحکم ساختن و خانه های با پیهای خیلی استوار بنا کردنند، بناهای محکم. و مزخرف البیوت، و خانه های بسیار زینتی و آراسته و زیبا. و منجدت المجالس یا منجدت المجالس یا مجد المجالس، هر سه جور روایت شده تو منابع مختلف دیدم. و اهل نشستن در جایگاه های مرتفع اند، و یتبرج الرجل منهم کما تبترج المرأة لزوجها یا از زوجته لزوجها، مردها اهل خودنمایی‌اند، خودآرایی‌اند، و همونطور که زن برای شوهر خودش رو زینت میکنه و به او خودش رو عرضه میدارد، مردها اینجوری میشن، خودشون رو زینت میکنند و به این و آن عرضه میکنند. و تتبرج النساء بالحلی والحلل المزینه، و زنها هم خودشون رو با زیور و با شنل های خیلی زینتی می آرایند و به رخ این و اون می کشند، خودشون رو خودنمایی می کنند در جمع. زیهم یوم اذن زی الملوک الجبابره، حالا به جای زیهم رعیتهم هم آمده که رعیتهم یوم اذن زی الملوک الجبابره، یا به زی الملوک الجبابره. من همه این نسخه بدلا رو می خونم که کامل روایت رو خونده باشم. حضرت فرمودن لباس اونها، زی اونها، اون روز لباس فرمان روایان جباره، شبیه اونها لباس می پوشند و اونها رو در چنین لباس هایی تو می بینی. یتباهون بالجاه و لباس، همه مباهات و افتخارشون به پست و مقامشونه و موقعیت شغلی و اجتماعیشون و به لباس و جامعه فاخر و زیبایی که برتن کردن. اون وقت تو این شرایط و اولیاء الله علیهم العباء یا الانا شاهبتن الوانهم یا مشهبتن الوانهم من السحر و منحنیتن اسلابهم من السیام، اون وقت تو چنین جامعه اولیاء خدا، کسانی که از اولیاء الله هستند، اینها یه عبای ساده ای بر دوش افکندن یا در دل عنا و سختی زندگی میکنند و با حالتی که خار میپندارن مردم اونها رو، رنگهای پریدهی در اثر بیداریهای دل شب و دل سحر دارند و پشتهاشون از شدت روزهای فراوانی که گرفته از شدت ضعف خمیده شده. قد لسقت بطونهم به ظهورهم من طول سیام، پوست شکمشون به پشتشون چسبیده در اثر روزه های طولانی که می گیرند. قد ازهلوا انفسهم و ذبحوها بالعطشه طلبا لرضا الله و شوقا الى جزیل ثوابه و خوفا من علیم عقابه. این اولیاء خدا نفس خودشون رو اصلا به فراموشی سپردند و نفسشون رو با آتشی که به این نفس، تشنگی که به این نفس تحمیل کردن، سر بریدن نفس رو، نفس اماره رو. طلبن لرضا الله، در مسیر طلب و رسیدن به رضایت پروردگار، و شوقن الى جزیل ثوابهی و خوفن من علیم عقابه، و در اثر اشتیاق به پاداش های فراوان الهی و ترس از کیفرها و عقوبت های دردناک پروردگار این گونه عمل میکنه. فإذا تكلم منهم متكلم بحق او تفبه بصدق، حالا اگر یکی از این اولیاء خدا تو این جامعه یه سخن حقی رو بگوید، یک حرف راستی رو بزند، قیل له اسکت فانت قرین الشیطان و رأس الزلاله، بهش میگن خاموش باش، تو رفیق شیطانی و در رأس گمراهی و زلالتی، به اون ولی خدا اینجوری میگن. یتعبلون کتاب الله على غیر تعبیله، تو اون جامعه قرآن رو به غیر اون حقیقت که قرآن داره تعبیل میکنن و برمیگردونن. و یقولون من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و الطیبات من الرزق، در تأیید دنیا طلبی ها و لذت جویی ها و زر و زیور به خود بستن ها و فخر فروشی با لباس و جاه و جمال، در تأیید این رفتار خودشون به قرآن هم استناد میکنن، قرآن رو تعبیل میکنن به غیر اونچه که تعبیل حقیقی قرآنه. میگن چی؟ میگن قرآن گفته، خدا فرموده، من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و طیبات من الرزق. چه کسی زینت هایی که خدا برای بندگانش در واقع بیرون آورده و غذاهای لذیذ و خوشمزه و روزیهای گوارا رو چه کسی برای بندگان خدا حرام کرده؟ من حرم زینت الله التي اخرج، اینا حرام نیست، خدا حلال کرده، ما داریم از حلال خدا استفاده میکنیم. برای اون دنیا طلبی و در واقع تجمل پرستی ها چنین استناد قرآنی هم میارن. یا اسامه ان اکثر الناس عند الله منزله يوم القيامه و اجزلهم ثوابا و اکرمهم معابا من طال في الدنيا حزنه و كثر فيها همه و دام فيها غمه و كثر فيها جوعه و عطشه. پیغمبر اکرم فرمودن ای اسامه، بیشترین منزلت و مقام نزد پروردگار رو در روز قیامت و فراوانترین پاداش ها و ثواب ها رو و گرامی ترین بازگشتگاه ها رو کسی فردای قیامت داره که در دنیا حزن و اندوهش طولانی تر از دیگرانه و گرفتاری هاش فراوانتر از دیگرانه و غم و اندوهش مداومتر از دیگرانه و تشنگی و گرسنگیش فراوانتر از دیگرانه. کسی در قیامت اون منزلت برجسته رو داره که دنیا رو به لذت طلبی و راحت طلبی و عیش و نوش و بیاری و بیغمی و بیدردی طی نکرده. اولئک الابرار الاتقیاء الاخیار، اینها هستند که نیکانند، اهل تقوا هستند و برجستگانند. انشهدو لم یعرفو، اینها کسانی هستند که اگر تو جمعی حاضر باشن هیچ کسی اونها رو نمیشناسه، اینقدر گمنامند. و انغابو لم یفتقدو، و اگر نباشن در جمع هیچ کسی احساس این که کسی غایبه نمی کنه، اصلا وجودشون دیده نمیشه، احساس نمیشه، نه در زمان بودنشون شناخته میشند، نه در زمان غیبتشون جای خالی برای اونها احساس میشه. همون اولیاء بزرگ خدا که بیشترین منزلت رو نزد پروردگار در قیامت دارن. یا اسامه اولائک تعرفهم بقاء الارض و تبکی اذا فقدتهم محاریبها. ای اسامه، درست مردم زمانه نمیشناسن این اولیاء خدا رو، اما زمینی که اینها درش گام میگذارند و مینشینند و عبور میکنن خوب اینها رو میشناسه. و وقتی که اینها از دنیا میرند، محراب هایی که اینها در اون محراب ها نماز میخوندن، سجدگاه هاشون میگریه در فقدان این ولی خدا، اولیاء خدا. بعد حضرت فرمودن فاتخذهم لنفسك کنزا و زخرا، ای اسامه اینها رو گنجی برای خودت بدان و یک ذخیره و اندوخته عظیمی بدان این اولیاء خدا رو، خیلی اینها رو ارزشمند بشمر. لعلک تنجو بهم من زلازل الدنیا و احوال یوم القیامه، چرا؟ به خاطر اینکه چه بسا تو بتوانی به کمک اینها، به مدد اینها، به دعای خیر اینها، به نظر لطف اینها، به ارشاد و هدایت و راهبری و دستگیری اینها از لغزشگاه های دنیا نجات پیدا کنی و از ترس های روز قیامت هم در امان بمانی و نجات یابی. و ایاک انت دعما هم فیه و علی، و بپرهیز از این که ترک کنی اونچه که اونها درش هستند و بر اون هستند، بپرهیز از این که روش اونها رو، شیوه اونها رو، راهبری ها و راهنمایی های اونها رو ترک کنی و کنار بگذاری و ازش بهره مند نباشی. فتزل قدموک و تهوی فی النار، که اگر توجه نکنی، بهره نگیری از وجود اولیاء خدا، گام تو میلغزد و در دل آتش دوزخ پرتاب میشی و فرود خواهی آمد. فتکون من الخاسرین، و در اون صورت تو از زیانکاران خواهی بود. وحذر یا اسامه ان تکون من الذین قالوا سمعنا و هم لا یسمعون، و ای اسامه بپرهیز از این که از کسانی باشی که به ظاهر میگن شنیدیم فرمایشاتونو، بله مطالب درستی فرمودید، اما فی الواقع گوش به اون حرفا نمیدن و بهره عملی از اون حرفا نمیگیرن. این حرفایی رو که به تو زدم ای اسامه، نکند این حرفا رو با گوش ظاهریت بشنوی و به من بگی بله شنیدم فرمایشاتونو یا رسول الله، اما گوش به حرف من ندی، عمل به اینها نکنی، پیروی و تبعیت از این چه که گفتم نکنی. خب این یه دستور عمل بسیار زیبا و بسیار جامع برای یک سالک الالله، برای یک کسی که میخواد اهل طریقت باشه و در طریق عبودیت حق گام بگذاره و راه بسپره و به مقصد برسه. هم دستور عمل رو دیدید، هم شرایط جامعه آخر الزمان رو دیدید که با اولیاء خدا چه میکنند با اولیاء خدا چقدر مظلوم، چقدر متهم، چقدر مورد ظلم و مورد آزار مردم به ظاهر مسلمان و مدعی دین دارند، ولی در واقع دنیا پرست و اهل پست و مقام و پول و ثروت و لذت و راحت و رفاه و شهوات و خواسته های دنیوی و مادی هست. به هر حال حدیث بسیار مهمی است. این حدیث مدتی گذشته بودم که براتون بگم و خب مناسب ترین ایامش هم ایام مرتبط با پیغمبر اکرم بود، دیدم از این مناسبت بگذریم تا حالا مناسبت دیگری مثل مبعث پیش بیاد یا باز دوباره 28 سفر یا 17 ربیع آینده، معلوم نیست عمر من کفاف بده خدمتتون باشم. اینه که دلم می‌خواست این حدیث رو بخونم و انشالله شما هم همونطور که پیغمبر اکرم فرمودن و اول خودم واقعا خودم انشالله جز کسایی باشیم که گوش بدیم به حرف، نه فقط بشنویم، گوش بدیم، دل بدیم، دنبال حرف بریم، حرف رو اجرا کنیم و واقعیت‌های زندگیمون رو حالا با این حدیث بسنجیم. خب یه صلواتی ختم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد، معجل فرجهم.